ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه اول شهریور ماه برابر با 23 اوت سال 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه خواهم بود با این مجله که در مجموعی از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو هست. اما پیش از پرداختن به گزارش ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان را از همکارم حمیده فاطمی.
با درود. شمار قربانیان دو انفجار بزرگ در شهر ترابلوس در شمال لبنان به 42 نفر رسیده است. این مرگبارترین انفجار در ترابلوس پس از پایان جنگ داخلی لبنان است. انفجارهای ترابلوس در پایان نماز جمعه در مقابل دو مسجد متعلق به سنی ها روی داد. هفته پیش انفجار بمبی در بخشی از بیروت که تحت کنترل حزب الله است 27 کشته بر جای گذاشته بود. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا انفجار بمب در ترابلوس را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیقات سریع و بازداشت مسئولان این انفجار شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا حکومت بشار اسد را مسئول حملات شیمیایی احتمالی اخیر در سوریه دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویلیام هیگ در بیانیه‌ای گفت بریتانیا حکومت اسد را مسئول حملات شیمیایی اخیر می‌داند، اما منتظر می‌ماند تا سازمان ملل متحد این موضوع را تشخیص دهد. او با رد احتمال نادرست بودن ادعاهای مخالفان دولت سوریه از حکومت بشار اسد خواست با بازرسان سازمان ملل برای تحقیقات درباره این موضوع همکاری کند. به دنبال فراخوان اخوان المسلمین از هوادارانش برای تظاهرات در روز جمعه، خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند تجمعاتی در چند شهر مصر برگزار شده، اما تعداد حاضران بسیار کمتر از هفته گذشته بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از تجمع صدها تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، در شهرهای مختلف این کشور از جمله قاهره گزارش داده و افزوده است گزارشی از درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی نرسیده است. این خبرگزاری تعداد تظاهر کنندگان را در مقایسه با تظاهرات جمعه گذشته بسیار کمتر دانسته است. قبلا گزارش شده بود که ارتش مصر برای مقابله با تظاهرات احتمالی راه‌های دسترسی به نقاط مرکزی شهر قاهره را بسته است. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اسدالله عسکرولادی از کاهش 12% پسته ببخشید از کاهش 12% صادرات پسته طی 4 ماه گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عسکرولادی گفت هرچند امسال طبق برنامه صادرات غیر نفتی کشور میبایست این بخش از صادرات افزایش میافت، اما در 4 ماهه نخست سال 92 صادرات کالاهای غیر نفتی کاهش یافته و از جمله مقدار صادرات پسته در این مدت با 12% کاهش تنها 25,000 تن بود است. اسدالله عسکرولادی افزود چنانچه نرخ ارز تثبیت نشود این روند ادامه خواهد داشت. سرانجام با تنفیذ حکم دکتر علیرضا زالی در سمت رئیس سازمان نظام پزشکی توسط حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، این تنها سازمان جامعه پزشکی ایران از بلا تکلیفی خارج شد. دکتر علیرضا زالی در اردیبهشت ماه گذشته در انتخابات مجمع عمومی نظام پزشکی حائز اکثریت آرا برای ریاست این سازمان شد، اما نمی توانست در محل مسئولیت خود حاضر شود زیرا محمود احمدی نژاد تا آخر دوره ریاست جمهوری خود از تنفیذ حکم وی خودداری می کرد. حکم ریاست دکتر زالی سرانجام با امضای حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران تنفیذ شد و در مراسم روز پزشک پنجشنبه شب به وی ابلاغ گردید.
با سپاس از همکارم حمیده فاطمی. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وقوع دو انفجار بزرگ در شهر ترابلس لبنان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر رو از خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهید شنید. در حالی که وزیر اطلاعات از بازگشت ایرانیان که بعد از حوادث سال 88 کشور را ترک کرده بودند سخن گفته، ولی رئیس قرارگاه عمار میگوید وزارت اطلاعات بهتر است به مسائل مهمتر توجه کند.
در واقع اصولگرایانی مثل آقای طائب با این حرفهاشون یا مثلا دستگاه قضایی با این حرفهاشون میخوان اثبات کنند چیزی عوض نشده و هنوز این ما هستیم که تصمیم گیرنده اصلی هستیم در این زمینه.
خشک شدن سریع دریاچه ارومیه همچنان مایه نگرانی علاقمندان به محیط زیست و مردم است. در گزارشی به این موضوع پرداخته ایم.
بیش از آن که گرمایش کره زمین باعث از بین رفتن دریاچه ارومیه بشه، دخالت های دست ما مؤثر بوده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر اجتماعی فرهنگی از ایران و جهان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، وقوع دو انفجار بزرگ در شهر ترابلس در شمال لبنان تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته. خبرگزاری رسمی لبنان به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت هم با تایید این تعداد کشته، از وجود دست کم بیش از 350 زخمی بعد از این انفجارها خبر داده. در گفتگوی همکارم محمد زرقامی با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا، ابتدا از جزئیات این دو انفجار پرسیده.
این دو انفجار دو مسجد را هدف قرار داده. ورودی دو مسجد را، یکی مسجد التقوا که البته این مسجد در نزدیکی منزل نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان قرار داره، و یکی مسجد السلام در ورودی مسجد السلام در نزدیکی منزل اشرف رفیعی مدیر سازمان امنیتی داخل لبنان. البته مشخص نیست که آیا در این انفجارها این منازل هدف قرار گرفتن، اما خسارات وارده بیشتر به نمازگزاران و حاضرین در اطراف و محوطه مسجد بوده. انفجارها بزرگ بوده، با دو خودروی بمب گذاری شده بود، اینطور که گزارش ها میگه. این انفجارها درست یک هفته بعد از انفجار در حومه جنوبی بیروت صورت میگیره که در اون منطقه تحت نفوذ حزب الله هدف قرار داد. باید این به این نکته اشاره کنم که انفجارهای ترابلس در منطقه سنی نشین اتفاق افتاده، برخلاف انفجارهای یک هفته پیش که در منطقه شیعه نشین بوده. البته در لبنان حدود یک ماهی هست که ارتش و نیروهای امنیتی در حال آماده باش هستند، چرا که آقای جان قهوچی فرمانده ارتش لبنان روز چهارشنبه گفت گزارش هایی به دستشون اومده که یک گروه تروریستی وارد لبنان شده و داره برنامه‌ریزی میکنه برای بمب‌گذاری به توسط خودروها، و چند وقتی هست که تحت نظر دارن همه جا نیروهای امنیتی و ارتش لبنان، اما به نظر میرسه خب موفق نبودن و این انفجارها روی داده.
وضعیت شهر ترابلس الان به چه صورت گزارش شده؟
شهر ترابلس الان شهر پرآشوبی هست. مردم هم ترسیدن، در خیابان‌ها هستن و نمی‌دونن چه اتفاقی داره می‌افته. خب شهر ترابلس شهری هست که در دو سال اخیر ناآرام بوده، ناشی از درگیری‌ها میان منطقه جبل محسن و منطقه علوی نشین جبل محسن و منطقه سنی نشین باب تبانه. انفجارها هم همه بر سر بحران سوریه بود. این وضعیت ناآرام بعد از این دو انفجار ناآرام‌تر شده و حالتی از بهت و حیرت بر این منطقه حاکم هست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اما علاوه بر این انفجارها در شهر ترابلس روز جمعه، اسرائیل هم منطقه‌ای در لبنان نزدیک بیروت رو هدف حمله جنگنده‌هاش قرار داد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
حمله هوایی اسرائیل به بیروت پس از نزدیک به 10 سال، آن هم در حالی که یک روز پیشتر شبه نظامیان 4 راکت از خاک لبنان به سوی اسرائیل شلیک کردند. سحرگاه جمعه جنگنده های اسرائیلی در آسمان لبنان ظاهر شدند و منطقه ای را در 16 کیلومتری جنوب بیروت بمباران کردند. منطقه نائمه که مکان تجمع نیروهای گروهی فلسطینی به فرماندهی احمد جبریل است، گروهی که پشتیبان حکومت بشار اسد هم شناخته می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، رمضان مصطفی یکی از اعضای ارشد گروه احمد جبریل خبر حمله هواپیماهای اسرائیلی به منطقه فعالیت این گروه را تایید کرده، اما در ضمن هر گونه ارتباط این گروه با راکت پرانی روز پنجشنبه به خاک اسرائیل را رد کرده است. رمضان مصطفی همچنین اضافه کرده حمله سحرگاه جنگنده های اسرائیلی کشته ای بر جای نگذاشته. از محجوب از زویری استاد مسائل جهان عرب در دانشگاه قطر میپرسیم راکت پرانی های تازه و حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت میتواند به گسترده تر شدن شعله درگیری بیانجامد؟
من به نظرم این محدود است، چون معمولا فعالیت های نظامی که از جنوب لبنان میاد به سوی اسرائیل همیشه جدیترین رخدادها و واقع توسط حزب الله انجام میشه، و الان حزب الله گرفتار مسئله سوریه هست و نگران تحولات سوریه. امروز خبرها حکیست از این یک جنبش فلسطینی هم به عهده گرفت، و در نظر گرفتن تحولات منطقه‌ای به نظرم این محدود خواهد بود.
پس از راکت پرانی روز پنجشنبه که 3 موشک به منطقه غیر مسکونی در اسرائیل اصابت کرد و سامانه ی گنبد آهنین نیز موفق شد یک موشک دیگر را منهدم کند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه ای اعلام کرد با هر کسی که برای حمله به اسرائیل تلاش کند برخورد خواهد شد. ارتش لبنان سکوهای پرتاب موشک‌ها را در فاصله 30 کیلومتری از مرز اسرائیل یافته و منطقه را به محاصره درآورده است.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دادستانی آمریکا یک مرد اهل سیرالئون را به تلاش برای فروش 1000 تن کیک زرد اورانیوم به ایران از طریق تبادل آن با مأموران مخفی آمریکا متهم کرده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در کیفرخواست دادگاه فدرال ایالت فلوریدا آمده است که پاتریک کمپل 33 ساله و اهل شهر فری تاون در سیرالئون روز چهارشنبه در فرودگاه بین المللی جان اف کندی در نیویورک همراه با نمونه ای از اورانیومی که در پاشنه کفشهایش پنهان کرده بود دستگیر شده است. کفشهایی که در چمدان او جاسازی شده بود. گزارش لوئیز میلر مامور مخفی در اداره بازرسی در وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید که آقای کمپل آگهی او را در وبسایتی به نام علی بابا دیده و سپس با او ارتباط برقرار کرده بود. لوئیز میلر در آن آگهی خود را دلالی جا زده بود که ایران را نمایندگی می کرد. پاتریک کمپل پذیرفته بود که به میامی در آمریکا سفر کند و با خریدار قلابی ملاقات کند تا خریدار آمریکایی بتواند میزان خلوص اورانیوم را برآورد کند. متهم برای نخستین بار روز پنجشنبه در دادگاه نیویورک ظاهر شد. او در صورت گناهکار شناخته شدن به حد اکثر 20 سال زندان و 1,000,000 دلار غرامت به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده و همچنین نقض قوانین و ضوابط ویژه اتخاذ شده بین المللی قدرت‌های اقتصادی علیه ایران محکوم خواهد شد. آمریکا و متحدان غربیش نگران ساخت تسلیحات هسته‌ای توسط ایران در پوشش برنامه اتمی‌اش هستند و تهران را زیر فشار گذاشتند تا برنامه غنی‌سازی اورانیومش را محدود کند. ایران اما همواره گفته است که پروژه اتمی‌اش با اهداف کاملاً صلح‌آمیز دنبال می‌شود. لوئیز میلر گزارش کرده که آقای کمپل به او گفته بود با یک شرکت استخراج و فروش اورانیوم، طلا و الماس کار می‌کرده. این دو از طریق تلفن، اسکایپ و ایمیل در ارتباط بودند تا لوئیز میلر بتواند اورانیوم غنی شده 308 را که به کیک زرد مشهور است به او بفروشد. کیک زرد اورانیوم پس از غنی‌سازی می‌تواند در ساخت سوخت و تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در کیفرخواست پاتریک کمپل آمده است که محموله شامل 1000 تن کیک زرد اورانیوم قرار بود در بندر عباس به ایران تحویل داده شود. پاتریک کمپل اعتراف کرده است که نمونه ای از سنگ اورانیوم خالص را در چمدان خود جاسازی کرده و به آمریکا برده بود. این گزارش به همکاری آقای کمپل با ماموران برای خروج اورانیوم های جاسازی شده از کف کفش او نیز اشاره می کند. یک قرارداد فروش و تحویل اورانیوم نیز در حافظه موبایل پاتریک کمپل کشف شده است.
مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در واکنش به صحبت‌های محمود علوی وزیر اطلاعات درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به جرم و مجرمان را وظیفه قوه قضاییه دانسته و گفته بهتر است دولت و وزرا در موضع‌گیری‌های خود دقت کنند و به مسائل مهمتر بپردازند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
واکنش‌ها نسبت به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات دولت 11 درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات رئیس قرارگاه عمار. مهدی طائب روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات را کمک به امنیت کشور دانسته و گفته بهتر است وزارت اطلاعات به مسائل مهمتر توجه کند. او در ادامه گفته که تشخیص جرم و جنایت و برخورد با مجرمان وظیفه قوه قضایی است و هیچ ربطی به دولت ندارد. بنابراین سخنان وزیر اطلاعات نمیتواند جنبه اجرایی داشته باشد. این سخنان مهدی طائب واکنشی است به اظهارات دو روز پیش محمود علوی وزیر اطلاعات دولت 11 که گفته بود ایرانیانی که بعد از انتخابات سال 88 از کشور خارج شدند اگر جرم و عمل خلافی مرتکب نشدند می توانند بازگردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان واکنش‌ها به سخنان وزیر اطلاعات را مبتنی بر 3 دلیل اصلی می داند.
مسئله اول نفع اصولگرایان افراطی و نیروهای نظامی امنیتی در ادامه فضای به شدت سیاه و امنیتی 4 سال گذشته است. موقعی که فضا امنیتی و سیاه باشه مثل 4 سال گذشته، این اصولگرایان افراطی و تیم امنیتی نظامی حاکم هستند که ابتکار عمل رو دارند و از راندهای سرشار اقتصادی و سیاسی برخوردارند. مسئله دوم این هست که این طیف تندرو نگران با بازگشت بخشی از معترضان به داخل کشور، البته تاکید میکنم بازگشت احتمالی، فضای اعتراضی منکوب شده در 4 سال اخیر دوباره بتونه زنده بشه، شکل بگیره و تحرک بگیره. من نهایتاً مسئله سوم ظاهرا که خیلی هم جدی نیست در عمل، به موضوعی برای قدرت نمایی جبهه تندرو و جناح تندرو اصولگرا تبدیل شده. در واقع اصولگرایان مثل آقای طائب با این حرفهاشون یا مثلا دستگاه قضایی با این حرفاشون میخوان اثبات کنن چیزی عوض نشده و هنوز این ما هستیم که تصمیم گیرنده اصلی هستیم در این زمینه.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز 4 شنبه در جمع خبرنگاران گفته بود تضمین می‌کند برای افرادی که عمل خلاف مرتکب نشدند در بازگشت به ایران مشکلی ایجاد نشود. مهدی طائب می‌گوید ایرانیان خارج از کشوری که جرمی مرتکب نشدند هیچ زمانی برای ورودشان به کشور مشکلی وجود نداشته است. وزیر اطلاعات و رئیس قرارگاه عمار درباره جزئیات این موضوع و اینکه چه عملی خلاف یا جرم محسوب می‌شود توضیح بیشتری ندادند. مهدی مهدوی آزاد این صحبت‌ها را همراه با تناقض و در قالب مسائل سیاسی ارزیابی می‌کند.
اصل قضیه این هست که دولت آقای روحانی سعی میکنه هم امید رو در جامعه زنده نگه داره، هم بخشی از فعالانی که به خاطر عملکرد دولت احمدی نژاد از کشور رفتند و میخوان بازگردن رو زمینه بازگشتشون رو فراهم بکنه. این صورت مسئله همین هست. از اون طرف آقای مثل آقای طائب و در واقع نیروهای نظامی امنیتی مانع این کار میشن. در این بین وزیر اطلاعات طبیعتا نمیتونه بگه ما به کسانی که مثلا جرمی مرتکب شدن یا معترض بودند سزا خواهیم داد برای بازگشت. طبیعتا حرفا در قالب و قامت مسائل سیاسی بیان میشه، تناقضات بسیار داره، هم حرف وزیر اطلاعات تناقض داره و هم حرف آقای طائب. اما صورت مسئله درگیری بر سر بازگشت نیروهای معترض به داخل کشوره که آقای روحانی بازگشتشون رو با یک هدف دنبال میکنه و نیروهای امنیتی و تندرو با هدف دیگری عدم بازگشت اونها رو دنبال میکنن.
مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در ادامه صحبت‌های وزیر اطلاعات را زمینه دانسته تا رسانه‌های خارج از کشور بتوانند به گفته او فضای ایران را فضایی سرشار از اختناق و هراس ترسیم کنند. قرارگاه عمار به گفته رئیس و نایب رئیس آن تشکلی ولایت‌مدار است که در امور سیاسی کشور تأثیر گذار است، اما هدفی جز پشتیبانی از مصالح و منافع نظام ندارد.
خبرگزاری مهر گزارش داد حق مسکن و حق خاروبار کارگران که قرار بود از اول مرداد ماه امسال افزایش پیدا کنه به دلیل ابلاغ نشدن مصوبه هیئت دولت قبلی پرداخت نخواهد شد. بر اساس صورت جلسه شورای عالی کار قرار بود حق مسکن کارگران پس از 7 سال 10,000 تومان و حق خاروبار هم 15,000 تومان افزایش پیدا کنه. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
انتظار حدود 11 میلیون کارگر مشمول قانون کار برای مشاهده ی افزایش حق مسکن و حق خاروبارشان به میزان 25 هزار تومان در فیش حقوقی مرداد ماه برآورده نشد. اما علت آن چیست؟ خبرگزاری مهر نوشته است که دلیل این موضوع عدم ابلاغ مصوبه هیئت وزیران دولت قبلی بوده است. این در حالی است که اسدالله عباسی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این خبرگزاری گفته که هیئت وزیران دولت سابق در آخرین نشست خود افزایش 10,000 تومانی حق مسکن کارگران را تایید و آن را نهایی کرده بود. اما هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به مهر گفته که تا امروز ابلاغیه هیئت وزیران دولت دهم به دست آنان نرسیده است و در این باره ابهام وجود دارد. افزایش 25 هزار تومانی در حق مسکن و خاروبار کارگران مشمول قانون کار پس از چند هفته بحث در ایران صورت گرفت. این افزایش از سوی وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شد و کارفرمایان ابتدا با آن مخالفت کردند تا عاقبت پس از چند هفته گفتگو این موضوع به تایید شورای عالی کار رسید. اما چرا کارفرمایان با افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و حق خاروبار مخالف بودند؟ محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران پیش از این به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته بود:
کارفرماها میدونن که دستمزد کارگرها کمه، علاقمندم هستن که زیاد بشه، ولی مشکل این است که خود کارفرماها هم نمیتوانند همین حقوق کم رو بپردازن و همطور که ببینید بسیاری از کارفرماها هستن که این حقوق کم رو ماها بدهکار میشن و نمیتونن بپردازن.
خبرگزاری ایلنا در مورد افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و حق خاروبار کارگران نوشته است که این موضوع پس از اعتراض‌های گسترده تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به کاهش شدید قدرت خرید کارگران انجام شد و اشاره کرد که همین افزایش 25 هزار تومانی نیز اعتراض کارگران را به دنبال داشت. غلامرضا عسکری، فعال کارگری مقیم بلژیک، میگوید که افزایش حق مسکن و حق خاروبار در این حد پاسخگوی مشکلات اقتصادی کارگران نیست.
این هیچ دردی از دردهای عدیده کارگری کم نمی کند و به دردهای اون هم افزوده می شود. مضاف بر این که در ایران بین 4 تا 11 ماه حقوقهای محوقه کارگری الان هست که حقوق واقعی خود اونها رو که در ازای اون کار کردن و زحمت کشیدن به اونها پرداخت نشده.
در این ارتباط هادی ابوی سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به خبرگزاری مهر گفت که کارگران به اینکه افزایش حق مسکن و حق خاروبار برای 4 ماه ابتدای سال جاری محاسبه نشده است معترضند. پیشتر نیز پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و حق خاروبار را دغدغه امروز کارگران ندانسته بود. خانم محمدی به جای آن خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه شده و گفته بود در شرایط کنونی دولت باید به صورت فوری قدرت خرید کارگران را ترمیم و به‌روزرسانی کند. در حال حاضر حداقل حقوق ماهانه کارگران در ایران حدود 487 هزار تومان است و این در حالی است که بر اساس گزارش‌های انتشار یافته در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های ایران هزینه یک خانوار 4 نفره در ایران بیش از 1 میلیون تومان در ماه است.
دریاچه ارومیه و مسئله خشک شدن سریع آن طی سالهای اخیر همواره کانون توجه و نگرانی بسیاری از علاقمندان محیط زیست و به خصوص مردم 2 استان آذربایجان شرقی و غربی بوده. یک مقام محیط زیست استان آذربایجان شرقی به تازگی از وضعیت وخیم این دریاچه سخن گفته. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی ضمن اشاره به کاهش تراز آبی فعلی دریاچه ارومیه، بروز این مسئله را نشان دهنده تشدید وضعیت وخیم این تالاب بین المللی و جانوران با ارزش آن دانست. گویوک رئیسی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در تبریز در تشریح علت پسروی دریاچه ارومیه مهمترین علت را تغییر اقلیم در کره زمین دانست و کاهش نزولات جوی، توسعه بخش کشاورزی، نیاز جامعه به توسعه کشاورزی و غفلت 50 ساله از الگوی مصرف آب را از علل دیگر پسروی دریاچه ارومیه دانسته و در این میان ایجاد سازه‌های هیدرولیک را باعث سرعت بخشیدن به روند پسروی توصیف کرد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در مورد مباحثی که توسط مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی مطرح شده به رادیو فردا میگوید:
بیش از آن که گرمایش کره زمین باعث از بین رفتن دریاچه ارومیه بشه، با کمال تأسف دخالت‌های دست ما مؤثر بوده، به نحوی که ما حدود 36 صد رو به رودخانه‌های مشغول کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردید. حتی اگر گرمایش زمین هم به عنوان یک عامل اثر گذاشته باشه، آنچه که بیشتر تحت تأثیر قرار داره دریاچه ارومیه رو عبارت است از صدهایی که ما تحلیل کردیم و یا 23,000 حلقه چاهی که باز هم ما به دریاچه ارومیه تحلیل کردیم.
مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه را در تأمین منابع آب این دریاچه مؤثر دانست. وی با بیان اینکه در اجرای پروژه‌های 24 گانه برای نجات دریاچه ارومیه آذربایجان شرقی پیشگام بوده است، گفت بارورسازی ابرها 17% در تأمین منابع آبی دریاچه ارومیه مؤثر است که در سال گذشته چند سورتی پرواز توسط آب منطقه‌ای استان بر فراز این دریاچه صورت گرفته. اسماعیل کهرام در مورد این دوره حل برای کاهش روند خشک شدن دریاچه ارومیه معتقد است
در زمینه تأمین آب دریاچه ارومیه از عرص فرسی از کنم که کشور همسایه ما آذربایجان در این زمینه اعتراض کرد و رسماً گفت که رود عرص مشاع حد بینید کشور ایران و آذربایجان و ایران حق نداره که آب برداره و برای دریاچه ارومیه مصرف بکنه. البته هیچ اقدامی هم صورت نگرفته. در زمینه بارور کردن ابرها باید خدمتتون عرض بکنم که این کار یک کار تکنیکی و در حد لابراتوار هست با توجه به بادهای سرسری که در این منطقه همیشه وجود داشته و ابرها در یک منطقه ساکن نمیمونن، تصور میفرمایید که امکان بارور کردن این ابرها یک خیلی کم هست، دو خیلی هزینه بره، برای اینکه کلورو و یورو و نوقیه رو بایستی که ما به کار ببریم و این ابرها رو درجه حرارت شد بیاریم پایین. اینها هیچ کدوم عملیاتی نیست.
در همین حال یکی از نمایندگان مجلس با تأکید بر ضرورت احیای هرچه سریع‌تر دریاچه ارومیه از تخصیص نیافتن اعتبارات به این دریاچه انتقاد کرد و گفت بی‌توجهی به احیای دریاچه ارومیه منجر به کوچ 3 میلیون نفر از جمعیت این شهر و از بین رفتن کل زمین‌های کشاورزی می‌شود. نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت افزود تا کنون 70% آب دریاچه ارومیه خشک شده و 30% باقی مانده از آن نیز در حال خشک شدن است.
37مین جشنواره جهانی فیلم در مونترال کانادا از پنجشنبه این هفته کار خود را شروع کرد. شماره فیلمسازان ایرانی در فستیوال امسال بیشتر از سالهای پیش است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جهان از آن شماست شعار امسال جشنواره مونترال کانادا است که از 31 مرداد ماه تا 11 شهریور ماه جاری 37مین دور از فعالیت خود را آغاز کرده. این جشنواره از آغاز تا کنون به سینمای ایران اهمیت و ارزش در خور توجهی قائل بوده و به ویژه امسال فیلم‌های کوتاه و بلند بیشتری را از داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده که یکی از آنها زندگی مشترک آقای محمودی و بانو نام دارد. این فیلم سینمایی که به بخش اصلی و یا مسابقه این فستیوال راه یافته ساخته روح الله حجازی است و حمید فرخ‌نژاد و ترانه علی دوستی از جمله بازیگران آنند. در بخش مسابقه فیلم‌های اول جشنواره مونترال هم 20 فیلم از کشورهای مختلف برگزیده شده که یکی از آنها فیلم تاج محل ساخته دانش اقباشاوی از ایران است. این فیلم قرار است 3 بار در این فستیوال به نمایش درآید. در بخش نگاه به سینمای جهان 4 فیلم شرکت دارند که عبارتند از برگ ریزان ساخته علی جابر انصاری محصول ایران و انگلستان، اینجا همه چیز خوب است از پوریا آذربایجانی، از تهران تا بهشت به کارگردانی ابوالفضل صفاری و بالاخره بیشتر از 2 ساعت ساخته علی عسکری. در 37مین جشنواره جهانی مونترال در کانادا به فیلم‌های ساخته شده سینماگران ایرانی ساکن خارج هم توجه شده. یکی از این فیلم‌ها برای پرندگان نام دارد که ساخته تارا آتشگاه از آمریکا، بهار در سرزمین عجایب ساخته بهروز کرمی‌زاده از آلمان و همچنین 45 دقیقه تا رام‌الله به کارگردانی علی صمدی از آلمان. آقای صمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره این فیلم اینطور میگوید:
45 دقیقه تا رام الله از اسرائیل به فلسطین که در اصل از نظر فاصله زمانیش معمولا باید این سفر 45 دقیقه طول بکشن، ولی به خاطر وضعیت رابطه اسرائیل و فلسطین اینها سفرشون 5 روز طول میکشه و توی این 5 روز چندین بار گروه های مختلف میخوان بکشنشون، تیربارانشون کنن، شکنجهشون میدن، میندازنشون تو زندان و و و و بالاخره به مقصدشون میرسن. مکان فیلمبرداری تو اردن و فلسطین، تو آلمان هم بود.
در بخش مستندهای جهان هم دو فیلم ایرانی با نامهای آخرین کوچ، کاری از فریدون نجفی و عباس کیارستمی، یک گزارش ساخته بهمن مقصودلو در فستیوال مونترال به نمایش در می آیند. جشنواره 12 روزه مونترال در کانادا تا 11 شهریور ماه جاری فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید.